سلام و وقت بخیر. 6:30 شب وقت افغانستان است. شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر حمایتش را از زنان و دختران در این کشور ابراز کرد. ریچارد بنت در توییت ناوقت دیروز گفت که او و دیگران در کنار زنان و دختران افغان که با تخطیهای زیاد حقوق بشری روبرو سن می ایستن و وعده می کنند که آنچه در توان دارند به عنوان متحدین آنها انجام می دهند. طالبان در ادامه محدودیت ها بر زنان در افغانستان به تازگی تحصیل دختران و کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی را در این کشور تا امر ثانی منع کردند. این اقدامات طالبان در داخل و بیرون افغانستان واکنش‌ها و انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. شماری از پانتون‌ها در کشورهای مختلف بورس‌های تحصیلی را برای دختران محروم از تحصیل در افغانستان اعلام کردند. برخی از پانتون‌ها در ایالات متحده و قطر پس از آن اعلام کردند که صدها بورسیه تحصیلی را به دختران افغان اهدا می‌کنند که طالبان 10 روز پیش پانتون‌ها را برای دختران در افغانستان بستند. در این حال شماری از دختران در افغانستان نگرانند که اگر بورسیه های تحصیلی را به دست هم بیاورند، طالبان به آنها اجازه رفتن به خارج از کشور را نخواهند داد، زیرا طالبان سفر زنان بدون محرم شرعی را نیز منع کردند. ایران سفیر ایتالیا در تهران را روز پنجشنبه احضار کرد. وزارت خارجه ایران گفته که جوزپ پرونی احضار شد تا اعتراض تهران را در مورد آنچه ادامه اظهارات و اقدامات مداخله گرانه برخی از مقامهای ایتالیایی در امور داخلی ایران خوانده شده است ابراز کند. یک روز پیش از آن روم نماینده تهران را در پیوند به اقدامات ایران در برابر اعتراض‌های سراسری در آن کشور احضار کرده بود. وزارت خارجه ایتالیا برخورد مقام‌های ایرانی با معترضان را غیر قابل پذیرش دانسته و اعتراض خود را در این مورد به محمد رضا صبوری سفیر ایران ابلاغ کرد. حکومت سوریه می‌گوید که یک راکت جنگجویان مسلح یک بس حامل کارمندان صنعت نفت در شرق این کشور را امروز هدف قرار داد که در نتیجه دست کم 10 تن کشته شدند. وزارت پترولیم سوریه گفت که راکت در میدان نفتی التیم اصابت کرده است. مسئولیت رویداد را هیچ کس هنوز نپذیرفته، اما نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته که گروه دولت اسلامی معروف به داعش در عقب این حمله قرار داشته است. از سوی دیگر نیروهای به رهبری کرد سوریه در شمال این کشور میگویند که اخیراً در عملیات ضد گروه دولت اسلامی 52 تن از جنگجویان این گروه را بازداشت کردند. و سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که نزدیک به 1700 ژورنالیست طی 2 دهه گذشته در جهان کشته شدند. گزارش این سازمان نشان میدهد که در این مدت هر سال به طور اوسط بیش از 80 روزنامه‌نگار جان باختند. با کشته شدن 578 ژورنالیست در عراق و سوریه در 20 سال گذشته، این کشورها خطرناکترین کشورها برای کار روزنامه‌نگاری یاد شدند. پس از عراق و سوریه بیشترین روزنامه‌نگار در 6 کشور دیگر کشته شدند. در مکزیکو 125 روزنامه‌نگار، در فیلیپین 107 روزنامه‌نگار، در پاکستان 93 روزنامه‌نگار، در افغانستان 81 روزنامه‌نگار و در سومالیا 78 روزنامه‌نگار در 2 دهه اخیر کشته شدند. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. هشدار 4 مؤسسه خیریه و امدادرسان بین المللی: اگر طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را به زودی دور نکنند، مشکلات زنان و کودکان نیازمند در افغانستان دیگر هم افزایش خواهد یافت. توقف فعالیت برخی از مؤسسات و نهادهای خیریه در افغانستان خانواده های نیازمند را در این کشور نگران کرده.
چی کنیم؟ چی چاره داریم؟ مؤسسه قیچت همو تذکری من او برده بودم برم کمو یکومک چیز چه و
آنسو مردم در دایکندی از افزایش بهای مواد غذایی و سوخت تشویش دارن.
انت بیکار و حتی سوخت زمستان خرم نخریدیم، خوراکی هم نداریم.
و وزیر داخلی پاکستان اعلام کرده که طرح معافیت مهاجران غیر قانونی در این کشور فردا به پایان می رسد. این اعلام باعث نگرانی شماری از افغانها در پاکستان شده.
افغان ها را و ما کل ما کسایی که در پاکستان زندگی می کنیم و تشویش انداخته که برخورد حکومت پاکستان با این گونه افراد چی خواهد بود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. از شما هم سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6:36 دقیقه شب به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها و دیگر مطالب این مجله خبری. شماری از مؤسسه های خیریه و امدادرسان بین المللی بار دیگر از طالبان میخواهند که برای جلوگیری از بدتر شدن بیشتر وضعیت بشری در کشور تصمیمشان را درباره منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی پس بگیرند. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این باره همین حال همکارم حمید حکیمی با ما. آقای حکیمی سلام، در این باره بیشتر بگو.
عزیزی رادیو آزادی، 4 مؤسسه غیر دولتی که پس از تصمیم طالبان در مورد منع کردن کار زنان در مؤسسات غیر دولتی فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کردند، هشدار دادند که در سال نو میلادی 97% افغانان با فقر و ناداری روبرو خواهند شد. سازمان حمایت از کودکان سیف ده چلدرین، شورای مهاجران ناروی، پاملرنه و ورد ویژن انترنشنل روز گذشته گفتند آمارهای تازه نشان می‌دهد که 28 میلیون افغان که 14 میلیون آنان کودکانند با کمک‌های فوری بشر دوستان از ضرورت دارند. مسئولان این 4 مؤسسه بزرگ روز گذشته در یک نشست خبری که جزئیات آن را مؤسسه پاملرنه نشر کرده از طالبان خواستند هرچی زودتر تصمیم ممنوعیت کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی را پس بگیرند. انگر اشینگ، مسئول اجرایی سازمان حمایت از کودکان، در این نشست گفته است طالبان در حال کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی را ممنوع کردند که کودکان، زنان و مردان در افغانستان با یکی از بزرگترین بحران بشری در سطح جهانی روبرو هستند. او افزود است که آنان بدون همکاران زن خود نمی توانند به همکاری های نجات دهنده خود ادامه دهند. مسئول اجرایی حمایت از کودکان گفته است وضعیت جدی است و اگر آنان نتوانند دوباره برنامه خود را آغاز کنند کودکان می میرند. اندریو مورلی، مسئول اجرایی ورد ویژن انترنشنال، در این نشست گفته است برای رساندن کمک های بشر دوستانه کارمندان زن برای آنان ارزش حیاتی دارند. سوفیا اسپریچمن، سرمنشی مؤسسه پاملرنه، هم گفت این تصمیم ویرانگر طالبان بالای آن مردمی تأثیر منفی دارد که با مشکلات سختی روبروند. آدم کامز، رئیس منطقه شورای مهاجرت ناروی، هم گفته که آنان برای پیشبرد فعالیت‌های خود در افغانستان به هر دو زنان و مردان بدون ممانعت ضرورت دارند. حکومت طالبان شبه گذشته در مکتوبی که از سوی وزارت اقتصاد آنان نشر شده بود کار زنان و دختران در مؤسسه های غیر دولتی را ممنوع کردند، هرچند که در داخل و بیرون از افغانستان برای پس گرفتن این تصمیم درخواست شده است، اما مقام های طالبان در این مورد سکوت اختیار کردند. اما شماری از مؤسسه های مهم و بزرگ در واکنش به این تصمیم طالبان فعالیت های خود در افغانستان را متوقف کردند. بله،
سپاس از شما همکارم. به طور مستقیم گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. پس از آن که طالبان کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی را در افغانستان منع کردند، شماری از مؤسسات فعالیت‌هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. این اقدام خانواده‌های فقیر را در افغانستان سخت نگران کرده. بیشتر در این گزارش.
بسیار وضعیتم گفتم وحیم از خراب است، میگم هیچ چاره ندارم، چی کنم، پیش کی برم بزراز کنم.
زکیه، مادری که 5 فرزند 6 تا 12 ساله دارد، میگوید با وضعیت بد اقتصادی روبرو است و هیچ عایدی برای تامین مصارف زندگیش ندارد. او که در یکی از ولایت‌های افغانستان زندگی می‌کند به رادیو آزادی گفت منتظر دریافت کمک از سوی نهادهای امدادرسان بود، اما خبر توقف فعالیت برخی سازمان‌های امدادرسان در افغانستان ناامیدش کرده است.
چی کنیم؟ چی چاره داریم؟ مؤسسه قیچت هم متاسکری من آورده بودن برام کمو یک کمک چیز شد و قید کردن رفتن، گفتن ما دیگه هیچ نمیخواییم که قسم وضعیت افغانستان خراب باشه ما کمک کنیم، کلش میگرفتن.
زکیه میگوید شوهرش که معتاد بود از چند سال به این طرف ناپدید است و دو کودکش در نتیجه رویداد ترافیکی معیوب شدند. او میگوید که چیزی برای پختن به فرزندانش و پول برای درمان بیماری آنان ندارد.
من پیشتر ها قگیریه کدم بچه میگم شو آمد میگم مادر تو یک ذره لوبیا پخته میکردی که میخوردیم، گفتم ای بچه می لوبیا یک سیر از لوبیا یک هزار است، ای صد است، من چه قسمی را برم بخرم، از کجا کنم؟ صبح که کالاشویی کردم اینم حال از گشنگی جره قسم میلرزاند، میگم یک رای روشنی برم پیدا شو، یک رو دنان چای خورده بسیار وضعیت ما خراب است، میگم هیچ چاره ندارم چی کنم، پیش کی برم دست دراز کنم.
در امین حال روح الله باشنده ولایت پکتیا میگوید که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و نیاز فوری به کمک های بشر دوستانه دارد.
در خانه آرد ندارم، توان خریدن برنج را ندارم تا به اولادهایم بدهم. هفت روز می شود که مردم به خانه ما خیرات می آورند. البته همسایه ها هم هر روز چیزی روان نمی کند، کار می کند، ولی یک نفر چی خواهد کرد؟ 13 عضو خانواده دارم. هر روز 250 افغانی از مزد کارگری به دست می آورم که بسنده نیست.
نگرانی از نرسیدن کمک های غذایی در حال در افغانستان به میان آمده که پس از منع کار زنان در سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی از سوی حکومت طالبان، بیشتر سازمان های کمک رسان از توقف فعالیت هایشان در این کشور خبر دادند. سازمان های امدادرسان از جمله پاملرانه، حمایت از کودکان، ورد ویژن انترنیشنل و شورای مهاجرت نروژ که اخیراً فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف ساختند، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک هشدار دادند که اگر طالبان به گونه فوری ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی را لغو نکنند، به دلیل توقف فعالیت این سازمان ها زندگی میلیون ها افغان به ویژه زنان و کودکان با خطر مواجه می شود. طالبان شنبه گذشته کار زنان در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی را ممنوع کردند.
شنیدید که به دنبال تعلیق فعالیت شماری از مؤسسات و نهادهای خیریه و امدادرسان در افغانستان در واکنش به منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی، برخی از این مؤسسات و نهادها نسبت به بدتر شدن بیشتر وضعیت بشری در افغانستان هشدار دادند. درباره تأثیر ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی و توقف فعالیت برخی از مؤسسات در افغانستان، محمد خاطر پردیس با نجیبه ایوبی یکی از فعالان زن گفتگو کرده.
اول خب باید بگیم که این تصمیم طالبان خلاف و در مغایرت با آن چیزی بود که اینا قبل از رسیدن به قدرت بیان میکردن. قبل از او وقتی که در نشست‌ها و صحبت‌ها با طالبان ما یا سایر دوستا و همکاران میشیشتیم، اینا هیچگاهی این گونه تصمیم بر ما نمیگفتن که اینا تصمیم دارن که زنا را از کار و از تحصیل منع بکنن، ولی متاسفانه وقتی که اینا در قدرت قرار گرفتن این تصامیم میگیرن که بدون شک تاثیرات بسیار منفی سر جامعه، سر روان جامعه، سر اقتصاد جامعه و در مجموع سر تمام بخشا و زوایای جامعه تاثیر منفی میگذاره. روان جامعه مریض میشه و یک جامعه مریض به درد پیشرفت و به اصطلاح انکشاف جامعه نمیخوره.
اگر کمک ها بند شوه و یا در کل مؤسسات خارجی در افغانستان فعالیت های خود بند بکنه، تأثیرش بر مردم چقدر است؟
اول خو این تصامیم و عملی شدن این تصامیم افغانستان منزوی تر میکنه، از آنچه که فعلا هست منزوی ترش میکنه. دوم که تأثیرات بسیار بسیار منفی سر زندگی مردم مندازه، فقر، میزان فقر و بیکاری افزایش میافته، میزان امید، سطح امید در کشور کاملا پایین میره و مردم ناامید میشه به زندگی و افسرده میشه. یک جامعه افسرده به درد هیچ کاری نمیخوره. طبیعتا که مریضی های گوناگون روانی به وجود میاد. شما طوری که میبینین در اواخر میزان خودکشی بسیار در یک سطح بالا نسبت به تقریبا شاید نسبت به تمام زندگی در افغانستان، تمام عمر افغانستان، میزان خودکشی ها بالا رفته و این نشان میده که مردم بسیار زیاد ناامید است و هر روزی تصامیم مردم ناامیدتر میکنه.
گفتگوی بود با نجیبه ایوبی، یکی از فعالان زن. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:45 دقیقه شب به وقت افغانستان است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر داخلی پاکستان میگوید طرح معافیت مهاجران غیر قانونی در این کشور فردا به پایان میرسد. هشدار داده پس از پایان این مهلت مهاجرانی که به گونه غیر قانونی وارد پاکستان شدند و آنهایی که بیش از حد مجاز در آن کشور اقامت داشتند یا اقامت داشته باشند جریمه خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
وزارت داخلی پاکستان اعلان کرده که طرح معافیت مهاجران غیرقانونی در این کشور 31 ماه دسامبر یعنی فردا به پایان میرسد. رانا ثناءاللا وزیر داخلی پاکستان نوقت روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشته است: بعد از این آن کسانی که بیش از حد در پاکستان زندگی کنند جریمه میشوند و نام آن کسانی که بیشتر از یک سال به گونه غیرقانونی در پاکستان زندگی کنند در لیست سیاه قرار میگیرد. اما وزیر داخلی پاکستان نگفته است که جریمه چه مقدار است و کسانی که در لیست سیاه قرار میگیرند با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد. یک بخش زیادی از مهاجران غیرقانونی در پاکستان افغانانند. بیشتر آنان برای درمان رفتند و یا هم به دلیل وضعیت بحرانی افغانستان به پاکستان مهاجر شدند که به همین دلیل هزاران تن آنان اکنون در زندانهای پاکستانند. یکی از این زندانها زندان کراچی است که حدود 1400 مهاجر افغان در آن زندانی هستند که زنان و کودکان هم در آن شاملند. این هشدار تازه وزارت داخلی پاکستان افغانانی را که وقت ویزهشان ختم شده نگران کرده است. مرضی سادات که مدت اعتبار ویزهش در پاکستان ختم شده میگوید این تصمیم مشکلات آنان را چند برابر میکند.
او پاکستان حکومت هم دوای چه مونگه پزوره، یعنی
حکومت پاکستان میگوید آنان به زور مهاجران افغان را از خاک خود بیرون میکنند. ما کنون نمیتوانیم به کشور خود برویم به خاطر کانجا زندگی مشکل و پر از خطر است.
او خطر میمونگه.
محمد نیمان یک مهاجر دیگر افغان هم میگوید خواستار اسناد قانونی مهاجرت پاکستان است، اما از مدت زیادی به این سو به درخواست های تمدید ویزه آنان پاسخ مثبت داده نمی شود.
برای تمدید ویزه اکثرشان اپلای کرده، اما متاسفانه با گذشت چندین ماه جواب مثبت دریافت نکرده و بی سرنوشت و سر می بره. و ای اعلان طبیعتاً افغان‌ها را و ما کل ما کسایی که در پاکستان زندگی میکنیم به تشویش انداخته که برخورد حکومت پاکستان با ای گونه افراد چی خواهد بود و موضوع قابل نگرانی است با ما.
پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان شمار زیادی از افغانان به پاکستان مهاجر شدند. برخی از آنان به هدف رفتن به دیگر کشورها به پاکستان رفتند و شمار دیگر یا به خاطر تداوی و یا هم برای کار کردن به پاکستان پناهنده شدند. آمار ارائه شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان که در سوم ماه جون سال 2022 نشر شده نشان می‌دهد که نزدیک به 1.3 میلیون افغان به پاکستان مهاجر شدند. اما مشخص نیست که به تازگی چه تعداد از افغانان از راه‌های قانونی و غیرقانونی به پاکستان مهاجر شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی ایران از آغاز تمرینات نظامی در جنوب این کشور و در نزدیک تنگه استراتژیک هرمز خبر داده. ارتقای مهارت اجرای عملیات در محیط های خاص از اهداف این رسمایش خوانده شده است. بیشتر در این باره از جعفر احمدی میشنویم که همین حال با ماست.
تشکر. خوب، تمرینات نظامی مشترک در شرق تنگه هرمز زیر نام ذوالفقار 1401 آغاز شده که به گفته حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده اردوی ایران به منظور ارتقای مهارت اجرای عملیات در محیط‌های خاص که شامل محیط‌های آلوده با عوامل کیمیایی، میکروبی، هسته‌ای، جنگ الکترونیک و شرایط نامساعد جوی میشه آغاز شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که این تمرینات امروز جمعه آغاز شد و در این تمرینات تیاره های بی‌سرنشین جت‌های جنگی، هلیکوپترها، طیاره‌های ترانسپورتی نظامی و تحت البحری‌ها استفاده میشه. آقای سیاری هم تایید کرده که طیاره‌های بی‌سرنشین مختلف از جمله به نام‌های باور، آرش، ابابیل، مهاجر، صادق و یسیر در این تمرینات استفاده خواهند شد و این طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت جمهوری اسلامی است و برخی از اونا تهاجمی نامیده میشه. پیش از این مقامات ایالات متحده گفتند که مقامها در ایران به نیروهای روس در داخل ایران به نیروهای روس آموزش میدن در مورد استفاده از این طیاره‌های بی‌سرنشین تا از این طیاره ها در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده شود.
سپاس از شما جعفر احمدی. درباره تمرینات نظامی اردوی ایران به طور مستقیم جزئیات میداد.
بیشتر از خبر،
مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش گفته که در سال 2022 دست کم 260 رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده. در این باره تا دقایق دیگر مصاحبه داریم. اکنون ذبیح‌الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی با ماست. آقای شهزاد سلام، برای ما درباره واکنش‌ها به درگذشت پله اسطوره فوتبال جهان بگو.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. قسمی که همه می دانیم متاسفانه جهان یکی از بهترین هایش را در بخش ورزش از دست داد. پله در سن 82 سالگی و پس از سالیان متمادی که با سرطان دست پنجه نرم می کرد متاسفانه که وفات کرد و دیگر با ما نیست. پلی کسی بود که سه بار در جام جهانی فوتبال در سالهای 1958، 1962 و همچنان 1970 موفق شده بود که جام جهانی را سه بار قهرمانی شد، جامش را بالای سر ببره و هیچ بازیکن در تاریخ موفق به انجام این کار نشده و ریکارددار جام جهانی است در قهرمانیش. و چهره های بسیار مطرح جهان از لحاظ سیاسی و فرهنگی، هنری و کلن همه چهره های مطرح دنیا ابراز همدردی و تسلیت با خانواده پلی داشتن، از جمله جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با انتشار عکسش در داخل ورزشگاه به خانواده پلی تسلیت گفته و گفته که جهان کس را از دست داده که توسط ورزش که بیشتر از هر ورزش دیگه مردم دنیا را با هم نزدیک می ساخت را از دست داد. و همچنان رونالدو ستاره پرتغالی فوتبال جهان، لیونل میسی ستاره که جام جهانی دنیا را چند پیش بالای سر برد و دیگه بزرگای فوتبال و سیاست، همه و همه با انتشار پیام‌های تسلیت و همدردی به خانواده و همچنان به جامعه ورزشی و جامعه فوتبال در گذشت پلی را که اسطوره فوتبال جهان گفته میشه بر همه تسلیت گفتن. پلی کسی بود که شاید هیچ بازیکن تبدیل به او، یعنی افتخارات پلی را شاید به زودی هیچ کدام از ورزشکارا نتونن که تا سالیان سال تکرار بکنن.
سپاس از شما. خبرنگار ورزشی رادیو آزادی ذبیح‌الله شهزاد با ما بود. 6:53 دقیقه شب به وقت افغانستان است.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش گفته که در سال 2022 دست کم 260 رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده. این مرکز امروز جمعه در گزارشش گفت که این رویدادها شامل تهدید و بازداشت افراد و رفتار خشونت‌آمیز با آنها می شود که نسبت به سال 2021 حدود 138% افزایش را نشان می‌دهد. جعفر احمدی با ظریف کریمی مسئول دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی گفتگو کرده و نظرش را در مورد وضعیت کنونی رسانه‌ها در این کشور پرسیده.
متأسفانه وضعیت جامعه رسانه‌ای و خبرنگاری در افغانستان هم قسمی که یادآور شدیم نگران کننده است و نگران کننده بوده. ما در سال 2022 هم شاهد برخوردهای سلیقه‌ای و خشونت در مقابل خبرنگاران بودیم. ما حضور پررنگ خبرنگاران در کار رسانه‌ای در افغانستان داریم، اما متأسفانه چالش‌های از جمله خشونت‌ها در مقابل خبرنگاران، برخوردها و توهین و تعقیب و بازداشت‌ها در افغانستان وجود داشته. ما بیشترین پیمانه بازداشت‌ها را در طی 20 سال اخیر سال 2022 داریم که تعداد قضایای زیادی هست که خبرنگاران به صورت موقتی بازداشت شدن یا اینکه بازداشت شدن بعد از مدتی رها شدن، و در کنار از او ما قضایای قربانیان خبرنگاران داریم، چالتی خبرنگاران داریم، قضایای توهین و تعقیب، عدم دسترسی به اطلاعات را داریم. و در کنار همه این موارد، مواردی که بسیار متاسف کننده هست، متوقف شدن فعالیت تعداد زیادی از رسانه‌ها در افغانستان است. ما از سقوط افغانستان تا اکنون ما بیش از 50% از رسانه‌های تصویری را در افغانستان از دست دادیم و نظر به مشکلات موجود فعالیتشان متوقف شده، و 48% از رسانه‌های صوتی نشراتشان متوقف شده، و تعدادی از رسانه‌های صوتی بنابر اعمال محدودیت از سوی حکومت سرپرست ما شاهد از او هستیم، و همچنین تمامی مطبوعات چاپی در افغانستان بلند غیر فعال هستند و هیچ نشرات چاپی و فیزیکی ندارند، و تنها 2 یا 3 مطبوعات چاپی هست که در دامنه‌های اینترنتی و فضای اینترنتی فعالیت میکنند. و از طرف دیگر ما خبرگزاری ها را داریم در حال از دست دادن هستیم، و کمتر از 10 خبرگزاری فعلا در افغانستان فعالیت داره که فعالیت از اون زیاد نیست و در حد فضای مجازی است.
گفتگوی بود با ظریف کریمی، مسئول دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی. قیمت مواد سوختی به ویژه زغال در ولایت دایکندی 2 برابر افزایش یافته و باشندگان این ولایت را سخت نگران کرده است. در این مورد گزارش داریم که با صدای یک باشنده دایکندی آغاز می شود.
انت بیکار و حتی سوخت زمستان خرم نخریدیم، خوراکی هم نداریم.
گل محمدی 37 ساله نگران سختی های زمستان سرد دایکندی است. او 2 سال می شود مصرف جمع‌آوری و فروش زباله است. گل محمد میگوید با این درآمد توان خریداری مواد سوختی را ندارد.
پارسال خریدیم زغال 68 روپیه، امسال که اولا که بودن 120 110 که خریده نتونستیم، با او ارزانیش علی شده 160 150.
دایکندی از ولایت سرسیر در مرکز افغانستان است. مردم زمستان امسال را سال دشوار توصیف میکنند و میگویند به دلیل فقر و بیکاری آنان در تنگنای زندگی قرار گرفتند. از سوی دیگر تاجران و موتردارانی که مصرف فروش مواد سوختی هستند داستان دیگری را قصه می کنند. حاجی جان محمد از تاجران مواد سوختی در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی است. او دلیل افزایش مواد سوختی را این گونه برشمرد.
دلیل از این چینه خوب برکت امارت بالا یا زغال بالا رفت. اگر امارت برکت کم کنه از زغال پایین می پارسالا برکت می گرفت، عدل می گرفت، سال زیاد می گرفت.
به گفته فروشندگان مواد سوختی، طالبان از هر تن زغال 4000 افغانی مالیه می گیرند، در صورتی که در حکومت پیشین تنها 800 افغانی مالیه می گرفتند. زکریا که زغال سنگ را از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به دایکندی انتقال می دهد، نیز از مالیه بلندی که طالبان وضع کردند شکایت دارد.
برکت همی خود مراد می گیره در چی می گیره؟ در دهن انتقال تخت، جای چنگزی می گیره. هر تونی 4000 افغانی، 3800، زغال خوب شیره بالاتر میگیره، زغال بعد خرابتره کمتر میگیره.
زکریا همچنان خرابی و دوری راه‌های دایکندی را دلیل دیگری افزایش مواد سوختی عنوان میکند. خواستیم در این گزارش دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما مقام‌های محلی طالبان در دایکندی حاضر به گفتگو با ما نشدند. پیش از این برخی سازمان‌های بین‌المللی نیز پیش‌بینی کرده بودند که مردم افغانستان در زمستان پیشی رو زندگی سخت را خواهند داشت. اکنون گل محمد و صدها تن دیگر که در شرایط او زندگی می‌کنند نگران است که چگونه نیازمندی‌های اولیه خانم و سه دخترش را برآورده کند.
همه چی گرانه، آرد چند برابر شده، برین چند برابر شده، روغن چند برابر شده، گرانی از حد گذشته دیگه، آدم غریب نمی‌تونه بخره.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید روی این امواج کوتا بشنوید: 12140 کیلوهرتز، 13840 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. بار دیگر از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. خدا نگهدار، شب بخیر.